22 آبان 98 تفسیر.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولكن اكثرهم لا يشكرون وان ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. آیه 73 و 74 سوره نمل. آیه شریفه تهدیدی است و تخویف، یعنی دارد تهدید می کند و می ترساند. نسبت به چی؟ نسبت به عذاب الهی. اگر یادتون باشد تو آیات قبل گفتن که منکرین معاد، مشرکین عرب که منکر معاد بودند، می گفتند که متی هذا الوعد ان کنتم صادقین. به پیامبران میگفتن پیامبران اگه شما راست میگید، قیامتی هست، معادی هست، بعث و نشوری هست، پس کیه؟ پدران ما مردند، اجداد ما مردند، ما خودمون میمیریم، هیچ خبری هم نشده است، پس کیه؟ و بعد این عذابی که خدا وعده داده است که عذاب میرسد به مایی که کافریم و قیامت را قبول نداریم، پس این عذاب الهی کی تحقق پیدا می کند؟ پس چرا هیچی؟ ما نیم بینیم عذابی، بلکه ما کافران خیلی هم خوشمونیم، مشکلی هم نداریم. پس این وعده عذاب کی هست؟ این کنتم صادقین، اگه شما پیامبران و پیروان پیامبران راست میگید و عذابی در انتظار ماست، این عذاب کی هست؟ حالا میفرماید و ان ربک. خب قصه تأخیر این عذابه، میگه تأخیر این عذاب با این که شما استحقاق عذاب رو دارید، فضل الهی است. یعنی فضل الهی حتی شامل شما کافران شده است و عذاب دن را به تأخیر انداخت. شاید این تأخیر عذاب موجب بشد شما توبه کنید، برگردید، ایمان بیارید. پس تأخیر عذاب یکی از علتاش فضل الهی است نسبت به همه بندگان خدا، که این فضل الهی موجب تأخیر عذاب شده. خب حالا که فضل الهی موجب تأخیر عذاب شد، فضل الهی نعمت خداست. نعمت خدا احتیاج به چه دارد؟ شکرگزاری دارد. شکر نعمت تأخیر عذاب این است که برگردند از علت عذاب، یعنی اون چیزی که موجب عذاب شده را از بین ببرند. موجب عذاب یه وقت کفره، یه وقت ظلمه، اون کفر و اون ظلم را برطرف کنن. اگر این کار رو بکنن، شکر نعمت تأخیر عذاب را به جا آوردن. و اگر نکنن و مؤمن نشند و اون ظلم رو برطرف نکنن، شکر تأخیر نعمت عذاب را انجام ندادن. لذا می فرماید ان ربک، به راستی پروردگار تو، پس در واقع تأخیر عذاب فضل الهی است، تأخیر عذاب فضل خداست بر کافران. خب این خبر مال پیغمبر است، به پیغمبر در واقع ارشاد می کند رسول خدا را نسبت به اینکه تأخیر وعید الهی، وعید یعنی همون تأخیر خبر به عذاب، این تأخیر خبر به عذاب این از آثار رحمت خداست. هرچه عذاب عقب بیفته به واسطه رحمت الهی است که عقب میفتد. چرا؟ به خاطر اینکه خدا نسبت به مردم صاحب فضل و فضیلت و برتری است، منت دارد خدا بر همه مردم، و خدا کافرانم بنده خدا، خدا بنده خودشو نمیخواد عذاب کند، میخواد متنبهش کند، بیدارش کند، متوجهش کند. لذا عذابش را که استحقاقش رو دارد به عقب میندازد، شاید بیدار شه، شاید متوجه شه، شاید خودش جبران کند. توجه میکنی؟ این ربک لذو فضل، براستی با انهی که حرف تأکیده میگه پروردگار تو، تو کیه؟ پیغمبر، پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله. پروردگار تو لذو فضل علی الناس، یه انه تأکید آورده، یه لام مزحلقه تأکید آورده، دو تا تأکید. خدای تو ذو فضل، صاحب فضیلت است بر مردم، صاحب فضل. فضل چیست؟ ببینید، اگر شما یه کارگری دارید، کارگرتون رو شوم حقوقش میدید و باش ته کردین امرو برای من کار میکنی 5000 تومان، 100000 تومان پایان روز به تو میدم، اگر شما اون 50000 تومان یا 100000 تومانی که باش قرارداد بستید بهش بدید، این فضل نیست، فضیلت نیست نسبت به اون. فضل شما وقتی هستید، صاحب فضل میشید که زیادتی بر اون حقوقش بش بدید. یعنی اگه 100 تومن و 110 تومن دادید، اون 10 تومنی میشه زیادتی، چون 10 رو قرار نبود بش بدید. حالا که 10 رو بش دادید، شما به او بیش از اون چیزی که باش قرارداد بسته بودید حالا دارید بهش میدید. نمیبینید چی میدن کنم. خب پس بنابراین مانعی نداره، این فضیلت میشه. فضیلت میشد در جایی که شما چه کرده اید؟ اضافه چیزی رو داده اید. حالا خدا گفته است که ایمان کسی بیارد ثواب داره، ایمان نیارد اقام میشد. خیلی خوب، حالا اینا کافرن، ایمان نیوردن، پس باید اقام بشن. خدا این اقام رو به تأخیر میندازه. خیلی خوب، این تأخیری که نسبت به اقام میشد، میگه به خاطر این است که خدا صاحب فضل بر مردمه. خب یه وقت شما به کسی اضافه چیزی میدید، یه وقت گفته اید اگر کسی چنین کنه من این بده مجازاتش میکنم. یعنی مثلا کارگری شما دارین، سلام، بذارین همون جا رو قبر رو برید، 18 میگد که اگر شما کارگری دارید میگون بیا تو خونه ما کار کن، اما اگه چیزا رو شکستی چیکارت میکنه؟ جریمه. این خانوما که میان کار میکنن هستن، بعضیشون بی توجه هم میزنن، حالا یه وقت ظرفهای قیمتیست، وسائل قیمتیست، اینا را میشکنن. به خاطر اینکه اینا را نشکنن میگه اگه شکندی جهز حقوقت کم میکن. خب ما یه گلدون داشتیم تابستون، ضعیفه برداشته گلدون رو گذاشته پشت کولر گازی. وقتی گذاشته پشت کولر گازی، این خانومی که اومده کار کنه نظافت کنه پشت کولر گازی، صبح گذاشته تا شوم رفته از پشت کولر موتوری کولر گازی برداره بیاره، چه شده است؟ خوش شده بود است، گیاه خوش شده بود. بعد این چرا اینجوری شد؟ یک گلدون بزرگ که نمیشد تکونش بدی گذاشته، خب حرارت موتور گل از بین برد، گیاه رو خوش کنده. خیلی برای اینکه این کارها رو نکنند، اگر بگن اگر تو این کارها رو کردی ما جریمت میکنیم، از حقوقت کم میکنیم. خیلی خوب، اونم حواسش رو جمع کرد که نکنند، اما یه جاهای دیگه اینا شلختن یا دقت نمیکنن یا از دستش در میرد، یه چیزایی رو شکند از بین برد. حالا که شکند طبق قرار داد شما باید ازش چه کنید؟ کم کن. و اگرم کم کردید قرارداد دونه دیگه، مشکلی هم نداره. ولی شما حقوقش رو بهش میدین میگون چه؟ برو نمیخوا. این میشد چی؟ این میشد فضل شما نسبت به ما. خدا گفته ایمان نیوردی جریمه داری. جریمه چیست؟ عذاب. عذابت میکنه. خب حالا همین عذاب را به تأخیر انداخته، نمی کند. اینقدر عذاب نمی کند که اینا میگن پس کوی عذاب. درست مثل این که شما جریمه این کارگره دونم بگون خب امرو باید حساب نمی کنم، باشه دفعه دیگه. دفعه دیگه اومد دوباره دوتا ظرف شکست، گفت که پس شم دوباره دید مزدش رو دادی، میگه پس کو جریمه؟ بگون برو دفعه دیگه. خب از بس شما هی گفتین دفعه دیگه دفعه دیگه و جریماشو ازش کم نکردید، این دیگه میگن اصلا پس چیزی از من کم نمی، همین جوری داره میگه که من حواسمو جمع کنم و الا نمیخواد چیزی از مزد من کم کنه. توجه میکنی؟ چرا؟ چون شما میگین بابا این یه کارگر بدبخته بیچاره است، حالا اومده اینجا کار کنه شوم یه چی یه مزدی بگیرد برد خرج زندگیشو اداره کنه، تازه من اینم یه چیزی ازش کم کنم. وقتی شما جریمه رو ازش کم نکردید شما میشید بر او صاحب فضیلت. خب حالا میفرماید اینی که خدا عذاب نمی کند چرا؟ به خاطری که ان ربک، ببین اولا خطاب میکند به پیغمبر، یعنی نمیگد ان ربهم، او پروردگار اون کافرها، چون پروردگار خدا، پروردگار پیغمبر، پروردگار کافران هم هست، ولی خطاب اصلا اونا رو داخل آدم نمیدوند که به اونا خطاب کنه. میگن پیامبر ما پروردگار تو لذو فضل علی الناس، صاحب فضل و فضیلت هست نسبت به مردم. خب وقتی کسی شد صاحب فضل و فضیلت، اونم نسبت به کی؟ نسبت به تمام خلق. اگر شما کارگر دونو جریمه نکردید نسبت به این کارگر صاحب فضیلت شدی. ولی خدا اینجور نیست که فقط نسبت به یک کارگر صاحب فضیلت باشه، خدا نسبت به تمام خلق علی الناس بر تمام مردم خدا صاحب فضیلته، بر من، بر شما، بر مؤمن، بر کافر، بر ظالم، بر صالح، بر طالح، بر همه خدا صاحب فضل است. خیلی خوب میگه به راستی پروردگار تو به تحقیق صاحب فضل برتری است بر تمام خلق. چرا؟ چون همه ما هر چه که داریم از ناحیه خدا، نه من و نه شما نه هیچ کس دیگر از خودش هیچی ندارد. ما به ذات خودمون که چیزی نداشتیم. هرچه که ما داریم حتی اگر در اثر تلاش خودمون باشه. قصه ما بعضی وقتا یادمون میرد، مثل قصه اون بچه است که باباش بهش زمین داده، پولم داده، گفته بابا جون بیا برو با این زمین با این پول چیکار کن؟ کار کن. بچه وقتی کار میکنه فکر میکنه درآمد درآمده خودشه، اما اگه باباش زمین رو نداده بود و پول رو نداده بود چکار میتونست بکنه؟ هیچ. قصه ما بلا تشبیه یه همچه داستانیست. همه چی از ناحیه خداست، منتها ما نعمت الهی رو یه وقت یه جایی درست به کار میندازیم، در نتیجه برایندش رو هم میبینیم. فکر میکنیم خودمون تلاش کردیم. خودمون تلاش نکردیم، خدا داده است، چون تمام سرمایه ها از خدا بوده است. خیلی خوب، حالا که خدا صاحب فضیلت بر تمام خلق است، ولیکن اکثرهم لا یشکرون، ولی بیشتر مردم شکر فضل الهی را به جا نمی توجه ندارن اصلا که همه این فضل ها و برتری ها و نعمت ها از ناحیه خداست به اونها. و در نتیجه وقتی که توجه ندارن اینا از ناحیه خداست، شکرش رو به جا نمی آورن. شکرش یعنی چی؟ شکر یه وقت شکر لفظیست، شما میگی چی؟ الحمدلله. یه وقت شکر عملیست. شکر عملی یعنی اونی که خدا به شما داده است، در اون مسیری که خدا از شما خواسته است ازش استفاده کنی، به کارش بندازی. یه استعداد به شما داده، خب با این استعداد قدرت یادگیریت قویه، زود یه چیزی رو یاد میگیری. خب قدرت یادگیریت قویه، میتونی بری تار و تنبور و اینا یاد. خب یک وقت هم میتوانی بری چی یاد بگیری؟ میتوانی بری یاد بگیری یه علومی رو، دانشهایی رو که به درد دنیا یا آخرت خودت و مردم بخوره. خب اونم یه فنه، اینم یه فن است. یکی میرد اونا یاد میگیره، یکی میرد اینا یاد میگیره. توجه میفرمایید؟ یعنی همه جور استعداد رو شما میتونید ازش استفاده کنید، اما این استعداد رو در اون مسیری که خدا گفته اگر به کار انداختی، این شکر نعمته، این شکر عملیست. یعنی نعمت خدا داد را استفاده کردی در اون راهی که صاحب نعمت راضیست که در اون راه ازش استفاده بشه. میگه ولی اکثر مردم غافلن، شاکر الهی نیستن. توجه، شکرگزار فضل الهی نیستن. ان ربک لذو فضل علی الناس، ولی اکثر ناس شکر فضل الهی رو به جا نمیارن. توجهی به شکر الهی ندارم اصلا، نه شکر لفظی نه شکر عملی به جا نمیارم. توجه فرمودیم؟ خب نتیجه حاصل مطلب این که انبیا، پیامبران به مشرکین که آخرت رو قبول ندارن خبر دادن. گفتند که شما عذاب خواهید شد. خیلی خوب، اینا تأیید نکردن، گفتن شما که منکر قیامتی عذاب میشید. حرف پیغمبران رو تأیید نکردن و گفتن اگر عذاب میشیم پس کو این عذاب؟ خدا میگه تأخیر در این عذاب به خاطر این است که پروردگار نسبت به همه مردم صاحب فضل و برتری است. خدا عذاب شما را عقب انداخته است تا بر شما فضل و فضیلت و برتری پیدا کنند. خدایی که صاحب فضل و برتری است، شما از این تأخیر باید چه کنید؟ حسن استفاده. از تأخیر عذاب حسن استفاده کردن یعنی چی؟ یعنی بیشتر گناه کردن؟ یعنی بیشتر کفر ورزیدن؟ یعنی بیشتر تکذیب کردن؟ این حسن استفاده است؟ یا آقای سفری، شما که امتحان یه هفته عقب مینداختید، امتحان بچه هم گفتن آقا ما درس نخوندیم، حالا این هفته نگیری، هفته دیگه، شما قبول میکردین، میگفتین خیلی خوب، یه هفته فرصت. خب این یه هفته که شما فرصت دادین یعنی بچه ها چکار کنن؟ برن درسشون رو بخونن یا برن بازن بازی کنن؟ یعنی برن درسشون رو بخونن، آماده بشن برای امتحان هفته دیگه، درسته؟ اگر رفتن درس خوندن و آماده شدن برای امتحان هفته دیگه، این حسن استفاده از فرصتی است که شما بهشون دادید. اما اگر به جای اینکه برن درس بخونن بازم رفتن دنبال بازی گوشی، خب اینا فرصت رو حسن استفاده نکردن، اینا فرصت رو سوزوندند، از بینش بردن. ذات حق عذاب را برای حتی کافر ظالم تأخیر میندازد تا اینا برگردن به درگاه الهی، توبه کنن، دست از تکذیبشون بردارن، مؤمن بشن، دست از ظلمشون بردارن. اینا بر نمیدارن. وقتی که بر نمیدارن شکر نعمت تأخیر عذاب را نکردن. اکثر مردم چه هستن؟ لایشکر، شکر نعمت را به جا نمیارن. و این ربک لیعلم ما تکن صدورهم و ما یعلنون. آیه 74، آیه 74 دلالت دارد بر این که تأخیر عذاب به خاطر جهل خدا نیست. یعنی اینجور نیست که خدا ندوند اینا کافرن، جاهل به حالشون باشد یا جاهل باشد به استحقاق اینا نسبت به عذاب. خدا میدونه اینا کافرن، میدونه اینا مستحق عذابند، اما با تمام این علمش چون خدا ذو فضل علی الناس است، عذاب رو به تأخیر انداخته. چون اینا پیش خودشون میگن نکند خدا نمیدوند ما کافریم که ما را عذاب نمیکنه، نکند خدا نمیدوند ما ظالمیم که ما را عذاب نمیکنه. نه، خدا همه چی را میداند. خیلی خوب، اگر عذاب نمیکند یا به تأخیر انداخته عذاب را، چون صاحب فضل بر مردم است، لذا این شبه را میخواد جواب بده که تأخیر عذاب به واسطه جهل خدا نیست. فکر نکن خدا نمیداند، همه را میدونید. توجه میفرمایید؟ خدا همه چیز را میداند و میبیند و هر آنچه که واقع میشد به مرعا و محضر ذات حق است. ببینید و این ربک لیعلم، خب به راستی که پروردگار تو میداند. ما چه چیز رو میداند؟ ما مایه موصول مفعول به علم. خدا که پروردگار تو است میداند. ما تو کنو فعل مضارعه به معنی ما تخفی، اون چیزی که در زوایای پنهان اونا قرار داره. کننتو شی و اکننتو، یعنی چی؟ یعنی اگر چیزی رو شما پنهان کنید تو نفس خودت، یه چیزی رو قایم کرده اما کجا؟ پیش خودت، یعنی به دیگران اظهارش نکردی، یه اتفاقی برات افتاد، این اتفاق رو پنهان کردی، نذاشتی کسی بفهمه. این میشه اکنن تهو، شما این اتفاق را مکنون داشتی، پنهان داشتی. میگه خدا میداند هر آنچه که پنهان شده مخفی کرده است. کی؟ صدورهم، تو سینه های اینا پنهان. اسرار، گفت نوعاً اسرار تعبیر میکنند که در سینه ها پنهان است، درسته؟ خب این اسراری که تو سینه ها پنهان است آیا اینا رو خدا میدوند یا نمیدوند؟ هر آنچه که مخفی کرده اید، پنهانش کرده اید، داخل سینه هاشون مخفی و پنهان شده است. صدورهم، سینه های کیا؟ سینه های ناس، به همون ناس میخوره. آیه قبل ان ربک لذو فضل علی الناس، اکثر ناس شکر نمی کنه و پروردگار میداند آنچه که در سینه های ناس مکنون مخفی شده است. یعنی من و شما لازم نیست یه چیزی رو اظهار کنیم و بگوییم تا خدا بداند. گفت ای کسی که نامه نانوشته خوانی، دعای شما لازم نیست بیاد سر زبونت تا خدا بفهمه. بله، نسبت به فرض کنید پیامبران خدا هم دارم، نسبت به رسول خدا تو قرآن دارد نرا تقلب وجه کف سما. وقتی که پیغمبر به سمت بیت المقدس نماز میخون، قبله اول مسلمین بیت المقدس و یهودی هم قبلشون بیت المقدس هست دیگه، دیدین که میان پشت دیوار قدس مایی میسند و دعا میخوانند، نوت دیوار نوت بهش میگن، یا رو کاغذ می نویسن حوائجشون رو می گذارن لا درزای این دیوار ندبشون. خیلی خوب، قبله با یهودی ها مشترک بود. یهودی ها می گفتن دین تو دین مستقلی نیست، تو تابع ما هستی چون تو هم به قبله ما نماز می خونی. پیغمبر از این حرف دردش آمد، ناراحت شد، اما چیزی به خدا نمی گن، فقط آسمون رو نگاه می کنن. خدا می گن قد نرا تقلب وجه کف سما، هی آسمون رو نگاه میکردی؟ ما دیدیم و فهمیدیم که چه میخواهی از ما. فلنولینک قبلتن ترزا، ما نگاه ها که دیدیم فهمیدیم تو چی میخوای، تو یه قبله دیگه میخوای. خیلی خوب، ما تو را میچرخانیم به سمت اون قبله‌ای که اون قبله رو دیگه تو دوست داری، رضایت به اون قبله میدی. که قبله تغییر پیدا کرد به مسجد الحرام و کعبه. درسته؟ خب یا جناب ابراهیم خلیل با اون مقاماتش، پدر توحید، نمرود میخواد بندازدش تو آتش، اونم چه آتشی؟ اینقدر آتش بزرگه که با منجنیق قرار است ابراهیم پرتاب بشد تو این آتش. خب تو این آتش افتادن یعنی سوختن، یعنی نابود شدن. درسته؟ به حسب ظاهر دیگه. خب حالا ابراهیم رو میخوان بندازن. هر که آمد گفت ابراهیم کاری نداری؟ گفت نه. تا جبرئیل آمد گفت ابراهیم حق تو رو سلام میرساند. میگن اگر از من خواهشی داری، حاجتی داری بگو. گفت جبرئیل با تو کاری ندارم. و اما چی؟ علمهو به حالی کفا انسوالی. همین که خدا حالی منو میبیند، میبیند که احتیاج نیست من به زبون بیارم بگم خدایا من اینا میخوام. خودش خدا برام درست میکنه. و اون قصه سرد شدن آتش بر ابراهیم خلیل. یا موسای کلیم، تو داستانی که فرار کرد و رفت مدین و بله قبل ملاقاتش با کی؟ شعیب و اینا نشسته بود، گرسنه بود. خب اونجا دارد که عبادتش که انجام داد به سجده رفت و گفت رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. گفت خدای ما وسط این شهر هیچ کی ما رو نمیشناسی، خدایا خیری که بر من نازل کنی من نسبت به این خیر فقیرم. تو روایاتش دارد موسی دو قرص نان از خدا خواست تو این آیه، یعنی گشنش بود. گفت خدایا شکمم گشنه، یه چیزی برسون بخوریم. آخه با شکم گرسنه که نمیشد. رب انی لما انزلت الیه، خدایا پروردگارا من نسبت به اون چیزی که تو بر من نازل کنی از خیر، من محتاج خیر تو هست. خیلی خوب. بنابراین خدا هرچه که در سینه ها باشد میداند. مردم نمیدونن تو سینه شما چیه، شما چی فکر میکنی، چی پنهان کرده ای. هر چیزی بگویید، ابراز کنید، اظهار کنید، مردم میفهمند. اما اگر ابراز و اظهاری نداشته باشید، کسی نمیدوند شما چی داری فکر میکنید، چی پنهان کرده ای، چه در سینه داری، چه قصدی کرده ای. کسی اینا رو نمیدوند. اما میفرماید و این ربکه لیعلم، به راستی با این تأکید و لیعلم لام مزهلقه بر سر خبر در میان و فعل مزاره که دال بر این استمرار است. خدا همیشه و همواره به تحقیق میداند هر آنچه که شما تو کن و صدو روهم در سینه هاتون مستور و پنهان کرده اید و ما یعلنون، با آنچه که اظهار میکنی چه ظاهر باشد چه پنهان خدا میداند، همیشه میداند. اشاره به چیست؟ اشاره به این است که مشرکینه که کافر بودن یه چیزهایی را نسبت به پیغمبر و نسبت به مؤمنین پنهان میکردن، یه چیزهایی آشکار. اونی که آشکار بود کفرشون بود، کفر را که اعتقاد نداشتن به معاد، این آشکار میگفتن ما این حرفا رو قبول نداریم. خیلی خوب، یه وقت یکی حرف شما را قبول ندارد اینا میگفتن، اما مخالفت هایی که با پیغمبر میکردن، نقشه هایی که برای پیغمبر میکشیدن، اونا را که دیگه نمیگفتن که. یعنی اینا شرکشون رو به خدا و کفرشون رو به قیامت اعلام میکردن. گفتن ما به خدا مشرک. هاکذا قیامت هم قبول نداشتن، میگفتن قبول نداریم. اینا جزء اون چیزهایی بود که یعلنون، علنیش میکردن. غیر اون چیزهایی که علنی میکردن، یه چیزهایی را مخفی میکردن. یعنی اون چیزهایی که مخفی میکردند، اون چیزهایی بود که نسبت به پیغمبر و نسبت به مؤمنین، توطئه‌هایی که برای پیغمبر و برای مؤمنین کرده بودند، اون توطئه‌ها را پنهان میکردن. اونها را که نمیگفتن که، اونها را مخفی میکردن تا پیغمبر و مؤمنین را چه کنن؟ بر زمین بزنن و نگذارن که رشد و پیشرفت کنن. درسته؟ خدا میگد چه علنیادون رو من میدونم، چه اونایی که مخفی و پنهان میکنید در سینه هادون، همه رو خدا میداند. و وقتی خدا بداند، نسبت به اونم چه میدن؟ جزا میدن. و اون چه که استحقاقش رو دارید نسبت بهش به شما خواهد داد. که این یک وعده وعید تندتریست نسبت به عذاب. میگه شما کافرا، فقط کفرتون نیست، بر علیه پیغمبر و مؤمنین هم توطئه میکنید. خدا هم سزای کفرتون رو میده، هم سزای اون توطئه‌های مخفیانه‌ای که انجام میدهید، سزای اون توطئه‌های مخفیانه‌تون هم زاد حق خواهد داد. آنچه که ما پنهان کنیم یا آشکار داغ بکنیم، خدای تو میدانی. این دوتا آیه تا بعد. و صلی الله علی محمد و آله.